11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی می کنم. در آغاز گزارش‌های خبری که بعد از اخبار نشر می‌شوند، خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان از حادثه دیروز کشته شدن افراد ملکی توسط یک عسکر سرکش آمریکایی در قندهار تأثیر عمیق خود را ابراز داشته است. ولی قبل از اینکه این گزارش و دیگر مطالب برنامه را بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار: باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید از کشته شدن 16 غیر نظامی افغان که بروز یک شنبه توسط یک عسکر امریکایی کشته شد خیلی متاثر است. قرار است مذاکرات رسمی اتحادیه اروپا و افغانستان در مورد امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک امروز در کابل آغاز شوند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که یک مرد که پدر او در نتیجه یک حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده، علیه ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به محکمه عارض شده است. مشروع اخبار: باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید از کشته شدن 16 غیر نظامی افغان که بروز یک شنبه توسط یک عسکر امریکایی کشته شدند خیلی متاثر است و این عمل منعکس کننده احترام نیست که امریکا برای مردم افغانستان دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت این آتشباری در قندهار یک عمل عمدی بود و از ناتو و امریکا خواست موضوع را شرح دهند. لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا در یک تماس تلفنی به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد تحقیقات وسیع در زمینه جریان دارد. بر اساس گزارش های یک منصبدار پایین رتبه آمریکایی، صبح وقت دیروز از قرارگاه نظامیش در فلسوالی پنجوایی قندهار خارج شده و در چند خانه محل در قریه الکوزه اعضای چند خانواده را با فیر گلوله کشت. 9 طفل و 3 زن شامل کشته شدگانند. آیسف از این حادثه معذرت خواسته و گفته است این سرباز را دستگیر نمودند. قرار است مذاکرات رسمی اتحادیه اروپا و افغانستان در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک امروز در کابل آغاز شوند. دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت به این هدف یک هیئت اتحادیه اروپا امروز وارد کابل شد. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه، دیروز در یک نشست خبری در کابل در مورد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با اتحادیه اروپا چنین گفت:
سندی که با اتحادیه اروپا امضا میشه البته در برگیرنده تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، شامل همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌ها در عرصه تحصیلات عالی، صحت، بخش زراعت و معادن.
با گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، نیاز است تا تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایجاد همکاری‌های درازمدت با افغانستان موافقت کنند و بنابراین ممکن مذاکرات در این مورد تا یک سال ادامه یابند. صدر اعظم آلمان امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد شهر مزار شریف شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، انگلا مرکل به هدف دیدار با نیروهای آلمانی وارد ولایت بلخ شده است. آلمان در حدود 4800 سرباز در افغانستان دارد و قرار است برخی عساکر خود را سال آینده از افغانستان خارج سازد. در اثر سرازیر شدن نزدیک به 20 برفکوج در شاهراه سالنگ، این شاهراه برای ترافیک مسدود شده است. احمد شاه وحید، معین حفظ و مراقبت شاهراه‌ها در وزارت فواید عامه، به رادیو آزادی گفت در نتیجه سرازیر شدن این برفکوج‌ها تا کنون 2 راننده جان باختند.
از شب به این طرف برفکوج‌ها به سالنگ شمالی و جنوبی سرازیر شده که تقریبا اضافه از 18 برفکوج تا فعلا سالنگ شمالی و جنوبی داشته. ضخامت برف در نقاط پایین اضافه از 1.5 متر و در نقاط بالاتر اضافه از 2.5 متر اضافه برف بوده که به سابقه بوده تا فعلا.
آقای وحید از تمام مسافران خواست تا برطرف شدن خطر ادامه سرازیر شدن برفکوج و وزش طوفان‌های شدید از این شاهراه رفت آمد نکنند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. یک مرد که پدر او در نتیجه یک حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایل پاکستان کشته شده، علیه ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به محکمه عارض شده است. یک شرکت پیگیری مسائل قانونی در لندن تایید کرد که به نیابت نورخان که پدر او ملک داود خان در یک حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایل پاکستان سال گذشته کشته شد، علیه وزیر خارجه ویلیام هیک دست به اقدام شود. این شرکت می افزاید که شواهد موثق و انکارناپذیر در دست دارد که ویلیام هیک پالیسی سپردن معلومات استخباراتی به مقامات یا نمایندگان حکومت امریکا را به پیش می برد. مقامات صحی در پاکستان می گویند 15 نفر دیروز در نزدیکی پشاور هنگامی کشته شدند که یک حمله کننده انتحاری بر تجمعی از مردم در جریان جنازه حمله کرد که در آن یک سیاستمدار ضد طالبان هم شرکت داشت. دکتر رحیم جان رئیسی یکی از شفاخانه های محلی ضمن تایید رقم کشته شدگان به خبرنگاران گفت 89 نفر که در محل حادثه کشته شده بودند به شفاخانه آورده شد و 6 تن دیگر که جراحت برداشته بودند در شفاخانه جان دادند. به گفته رئیس شفاخانه اکثر زخمی شدگان در حالت وخیم قرار دارند. به گفته پلیس خوشدل خان سیاستمدار ضد طالبان از این حادثه که در منطقه بدبیره رخ داد جان به سلامت برد. گروه طارق افریدی مربوط به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله دیروز در پشاور را به عهده گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز بار دیگر بر غرب حمله لفظی نموده گفت کشورش از اقدام نظامی به دلیل برنامه اتمیش حراس ندارد. این بیانات احمدی نژاد قبل از آن ایراد شده است که قرار است وی به روز چهارشنبه در پارلمان کشورش حضور یابد، جایی که وی برای ارائه معلومات در مورد نحوه برخورد با اقتصاد ایران احضار شده است. احمدی نژاد به دلیل اصلاحات اقتصادی که تا پایان سال 2010 اتخاذ نموده بود مورد انتقاد قرار دارد. غرب تحریمات شدید را بر ایران به منظور وادار نمودن آن کشور به توقف برنامه اتمیش وضع نموده است. ایران میگوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است، ولی از اجازه دادن به مفتشین بین المللی جهت نظارت از مراکز مزنون هسته‌ای‌اش ابعاد ورزیده است. کوفی آنان نماینده ملل متحد در اتحادیه عرب که برای گفتگو با مقامات سوریه وارد آن کشور شده بود بدون آنکه به توافق جهت ختم خشونت‌ها در آن کشور دست یابد، ناوقت دیروز دمشق را ترک کرد. آنان دیروز گفت بعد از گفتگوی دومی با بشار الاسد رهبر سوریه خوشبین است، ولی این را هم بیان داشت که مشکل خواهد بود به یک توافق صلح نایل شد، ولی در دمشق به خبرنگاران گفت این کار مشکل خواهد بود ولی باید امید داشته باشیم.
بله، این دشوار خواهد بود. این کار مشکل خواهد بود، ولی باید امید داشت. من به چندین دلیل خوشبینم. اول اینکه من برای مدت کوتاه اینجا بودم و هر سوریایی را که دیدم خواهان صلحند. آنها خواهان ختم خشونتند و خواهان ادامه زندگیشان.
اسد در جریان گفتگو با کوفی آنان با روز شنبه هر نوع دیالوگ سیاسی را تا زمانی رد کرد که گروه های مسلح تروریست فعال باشند. و در خبر اخیر می شنوید که مقامات امنیتی عراق می گویند در اثر حملات مسلحانه و انفجاری در شمال بغداد دیروز 8 نفر کشته شدند. کشته شدگان شامل یک تن از محافظین شاروال شهر تامیه و 4 زن خانواده وی می باشند. در شهر تامیه که در 45 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد، افراد مسلح با تفنگچه های بی صدا وارد خانه عدنان محافظ شاروال شهر شده، خودش و 4 زن خانواده وی را کشتند و خانه وی را با انفجار تخریب کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور امریکا در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان از حادثه دیروز کشته شدن افراد ملکی در قندهار تأثیر عمیق خود را ابراز داشته است. در یک مصاحبه تفصیلی نظر جنرال هلال الدین هلال، کارشناس مسائل امنیتی را درباره عوامل چنین واقعات میشنویم که میگوید:
اما ما یک چیز باوری نیست که ما شما شاهید از این هم هستیم که در داخل ایالات متحده آمریکا هم یک کسی تفنگ میگیره به سری سرک ساب نشماره و میکشه و یا در یک مکتب حادثه صورت گرفته و ها موارد دیگره.
در حادثه دیروز در ولسوالی پنجگویی قندهار 16 نفر از افراد ملکی به شمول زنان و اطفال از سوی یک عسکر آمریکایی کشته شدند. در یک گزارش دیگر میشنوید که قرار است وزیر خارجه افغانستان امروز روانه عربستان سعودی شود. رئیس جمهور افغانستان به این باور است که و در یک گزارش دیگر میشنویم که رئیس جمهور افغانستان به این باور است که مصاحبه اخیر شورای علمای افغانستان که ضمن سفارش ها دیگر ضمن سفارش های دیگر محدودیت های را بر زنان برای زنان تجویز کرده، میگوید که این سفارش ها کدام مغایرتی با آزادی زنان ندارد.
او از طرف مطبوعات غربی به ترتیب جبران داده شد که گویا علمای دین ما علیه حقوق زن صحبت میکنند. بخیر، همین علما بودند که همین قانون اساسی.
مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و در یک گزارش تفصیلی میشنوید که چرا افغانستان تقریبا 100 سال بعدتر از کشورهای همسایه به شبکه خط آهن پیوست و صاحب رای خط آهن شد. و در نیم بخش دوم برنامه پروگرام های هفتواره در امتداد لحظه ها و هوای تازه را میشنویم. با ما باشید. در ادامه عکس‌العمل ها در برابر حادثه اخیر کشته شدن 16 فرد ملکی توسط یک عسکری آمریکایی در قندهار، رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تأثیر عمیق خود را در مورد این حادثه ابراز داشت. اوباما تسلیت خود را به مردم افغانستان اظهار نموده و وعده کرد که دست داشتگان در این حادثه محاکمه خواهند شد. سرمنشی ناتو اندرس فگ رسموسین هم با نشر اعلامیه تأثیر عمیق خود را در مورد حادثه قندهار ابراز داشته و این واقعه را حادثه دردناک و غم‌انگیز خوانده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم زرغونه منگل می‌شنویم.
بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز با همتای افغانش حامد کرزی صحبت تلفنی نموده، تأثیر عمیقش را به دلیل حمله ابراز داشت که در آن یک عسکر آمریکایی 16 غیر نظامی افغان را با فیر گلوله در ولسوالی پنجگویی قندهار به قتل رسانید. به گفته قصر سفید، اوباما در این تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی تسلیتش را به مردم افغانستان ابراز داشته و وعده تحقیقات جدی در مورد این حادثه و محاکمه یک کسانی را داد که در این قضیه شاملند. اوباما قبل از این تماس تلفنی در یک اعلامیه منتشر شده این حادثه را تکان دهنده و غمناک عنوان نموده، گفته بود این عمل نماینگر کرکتر اردوی آمریکا نیست. بر اساس گزارش ها یک منصبدار پایین رتبه آمریکایی صبح وقت دیروز از قرارگاه نظامی در ولسوالی پنجویی قندهار خارج شده و در چند خانه محل در قریه الوکوزی اعضای چند خانواده را با فیر گلوله کشت. 9 طفل و 3 زن شامل کشته شدگانند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز کشتن افراد غیر نظامی توسط عسکر آمریکایی را عمدی خوانده و خواهان وضاحت موضوع از سوی ناتو شد. لگیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا هم دیروز بعد از این حادثه با رئیس جمهور کرزی صحبت تلفنی نموده و وعده تحقیقات جدی در مورد را داد. پنیتا در یک اعلامیه گفته است فرد مظنون دستگیر شده است. وی بر رئیس جمهور کرزی وعده داد کسانی را که در این قضیه دست دارند به چنگ عدالت خواهند سپرد. پنیتا همچنان بر رئیس جمهور کرزی گفت مردم آمریکا در این غم خود را با رئیس جمهور و مردم افغانستان شریک می دانند. پنیتا همچنان گفت این حادثه نماینگر آن تعهدات آمریکا نیست که برای ایجاد یک افغانستان باثبات و حفاظت مردم افغانستان نموده است. یوناما یا دفتر ملل متحد در کابل همین حادثه را محکوم نموده است. به گفته یوناما از حادثه قندهار که در آن افراد ملکی به شمول زنان و اطفال کشته شدند سخت متاثر است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قندهار، اسدالله خالد وزیر اقوام و قبایل افغانستان و رئیس تنظیم امنیت در جنوب که ریاست هیئت اعزامی حکومت به محل حادثه را به عهده دارد در مورد این حادثه به خبرنگاران گفت
تو کورو که شهیدان سویدی که یو کور که یولس نفر شهیدان دی بل کور که چون نفر زخمیان و یو نفر شهید ده او مجموع دی شهیدان و پارس نفر که دی او زخمیان دی دغه دی میدان اوائی پا شفاخانه که دی نو مگرالو لخلگو سرمولی ده او مگبه دی پیخی تحقیقات دی افغانستان دی رئیس جمهور پا امر سرکوو.
ولی قندهار توریالای بیسا گفته است سرباز آیساف که این حمله را انجام داده است مریضی روانی داشت. مردم محل و اقارب قربانیان تعداد حمله کنندگان را بیشتر از یک نفر خواندند.
دیگه با جیبه چه را تاکسو چه تاکسو سپیل ورواز خستن سپیه ویشتی در سپیه چه داکشی هم ورالی کورده و گدی را خستی دی پای وخونه که کلیدی زای پر زای سر شیدن کلیدی بیای بیر تا ور پسی بر 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 کلیدی او ما شره پا زای تا خدای که پا کور کنه و تلاله و دا بل ورورد کرد بولدک دا یوای اسپی سر مورو دا شدی و دا امومنان دا دوانیم کالدم پکشه دا دو کالدم ولی سلیگ مسلمان سرداز که او برنو بای تالیب دا وست دا چوک دا وست دا تالیب دا دا دو کالده دا تالیب دا پزاعت خدای کن پدا پینزم یا شیر دلید چه تالیب استا مختور دا کسپی.
ولی کارسن جیکبسن سخنگوی آیساف این ادها را که گویا بیش از یک نفر در این حمله دست داشتند رد نموده است.
از واکنش های مقامات امریکایی و ناتو در برابر حادثه دیروز کشته شدن افراد غیر نظامی در قندهار شنیدید. نیمه های شب یکشنبه یک سرباز امریکایی تعداد از اهالی ملکی را در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار هدف حمله قرار داد. بر مبنای گزارش ها این سرباز قبل از اینکه از سوی نیروهای ناتو گرفتار شود حدود 16 تن را کشت و تعدادی را مجروح نمود. سفارت امریکا در کابل و مقامات آیسف بر رهبری ناتو در مورد این حادثه ابراز تأثر عمیق کرده و گفتند که عاملین تیراندازی پس از شناسایی محاکمه خواهند شد. موارد کشته شدن افراد ملکی در افغانستان از سوی نیروهای خارجی هرچند اندک نیست، ولی حادثه پنجوایی در نوع خود بی‌نظیر میباشد. احمد تکل عواملی را که احتمالاً در این حادثه نقش داشته در مصاحبه با کارشناس مسائل امنیتی و جنایی و معین پیشین وزارت امور داخله جنرال هلال الدین هلال مورد بحث قرار داده است.
این او حوادث در افغانستان قبل نام اتفاق افتاده که یک عسکر خارجی یک تعداد افغانای ملکی را عمدن هدف حمله قرار بده؟
این تو اتفاقی که مثل در قندهار صورت گرفت بیتر نبوده، ولی در بسا مواقع اتفاق افتیده که در جریان یک حادثه افراد ملکی که طرف جنگ نبوده از بسشان کشته شده.
دقیقا در کدام مناطق افغانستان و در چی موارد بوده؟
فرضاً در تظاهرات در جلال آباد که صورت گرفت افراد ملکی کشته شدند، وقتی که بالای به طرف اساسی امریکایی آمد و در بگرام اتفاق هستیده بود، فکر میکنم در قندهار هم چه شده بود. ولی مجموعی گفا به باور ما ای بوده که این عکس العمل ناشی است، تهدیدی بوده که اگر این کار را نکنیم شاید واقعی بدتر شود و حجوم در این تظاهر کننده ها یا به حساب افراد خشمگین. اما ما یک چیز باور نیست که ما شما شاهد ازی هم هستیم که در داخل ایالات متحده امریکا هم یک کسی تفنگ میگیره و سری سرک ساد میشه مرد رو میکشه، و یا در یک مکتب حادثه صورت گرفته و ده ها موارد دیگره در جاهای دیگه ایالات متحده امریکا.
در اون مواردی که شما یادآوری میکنین مثلا در ایالات متحده امریکا یا در کشورهای دیگه، در عقب هر یکی از این حوادث داستان وجود داره. در این مورد به خصوص حادثه قندهار به نظر شما علت چی میتونه باشه؟
به نظر ما چند عوامل اثر داره. عوامل اولش شخص خودش آدم بیماری بوده باشه که از حوادث عکس العمل به میان آمده. حالت دوم میبینیم که در مطبوعات در اواخر بسیار زیاد این مسائل بالا شده که امریکایی هایی که بناحق به قتل رسیدن، فرضاً در قوای هوایی افغانستان چند نفر مربی هایی که اونجا همکاری داشتن و یا فرضاً دو تا متخصصی که مشاور بود در وزارت داخله در قلب نهاد امنیتی افغانستان، اینا نه تنها که ماموریت داشتن بلکه از لحاظ روانی هم مناسبت های شخصی خودم بین منصوبین بهتر ساخته بودند.
نظر جنرال هلال الدین هلال کارشناس مسائل امنیتی را درباره حادثه قتل دیروز افراد ملکی توسط یک عسکر امریکایی در قندهار شنیدید. قرار است وزیر خارجه افغانستان امروز روانه عربستان سعودی شود. جانان موسازی سخنگوی این وزارت دیروز در نشست خبری در کابل گفت ممکن است در این سفر آقای سلمی رسول در ارتباط به مذاکرات صلح نیز با مقامات ریاض گفتگوهای را انجام دهد. تفصیل بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل.
هدف از سفر وزیر خارجه افغانستان به عربستان سعودی تقویت و تحکیم روابط میان دو کشور خوانده شده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این سفر در مورد روند و گفتگوهای صلح نیز بحث های صورت خواهد گرفت.
قرار است جلالت ما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان سفر رسمی به اساس دعوت رسمی که از ایشان صورت گرفته به کشور شاهی عربستان سعودی سفر داشته باشند و در اوجا با وزیر امور خارجه عربستان سعودی و همچنان مقامات دیگر بلندپایه سعودی دیدارها و مذاکرات رسمی داشته باشند. در این صحبت‌ها البته تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب پروسه صلح هم مطرح میشه.
وزیر امور خارجه افغانستان در حال با مقام‌های عربستان سعودی در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت خواهد کرد که چند هفته پیش یک مقام بلندپایه عربستان سعودی از طالبان خواست تا به حیث پیش شرط حکومت افغانستان سلاحشان را به زمین بگذارند و با شبکه القاعده قطع رابطه کنند. این مقام عربستان سعودی که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که شرطهای کشورش برای میانجیگری در پروسه صلح افغانستان این است که طالبان جنگ را کنار گذاشته و وارد پروسه سیاسی شوند. نه تنها عربستان سعودی بلکه قطر نیز در این اواخر در تلاش از طالبان را به صلح تشویق کند. قرار است وزیر خارجه افغانستان پس از پایان دیدارش از عربستان سعودی با صدر اعظم قطر در تاجیکستان در مورد ایجاد دفتر برای طالبان در دوحه صحبت کند. سخنگوی وزارت خارجه میگوید این دیدار در حاشیه نشست صورت خواهد گرفت که در ماه حمل در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود.
رئیس جمهور افغانستان میگوید قطعنامه اخیر شورای علمای این کشور برخلاف آزادی زنان افغان نبوده است. رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل تاکید کرد که آزادی برای زنان به اساس احکام دین اسلام و قانون اساسی کشور داده شده است. و تازگی شورای سراسری علمای افغانستان با صدور قطعنامه از زنان خواستند تا از اختلاط با مردان بیگانه در عرصه کار و آموزش اجتناب ورزند. اما تعداد از نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی نسبت به این قطعنامه شورای علمای افغانستان عکس العمل نشان داده و آن را خلاف قانون خواندند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در میان عکس العمل ها نسبت به قطعنامه تازه شورای سراسری علمای افغانستان در مورد زنان، رئیس جمهور کرزی از این اعلامیه پشتیبانی کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید از این قطعنامه از سوی برخی رسانه‌های غربی تعبیر نادرست صورت گرفته است. آقای کرزی به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل تاکید کرد که تمام حقوق و پیشرفت‌هایی را که زنان در چند سال اخیر در کشور به دست آوردند، علما و بزرگان در آن نقش داشتند.
غربی به اکتتیب جبران بابر شد که گویا علمای دین ما علیه حقوق زن صحبت میکنند. نخیر همی علما بودن که همی قانون اساسی کشور ما با امرای ما ساختن همی بزرگای وطن بودن و هی به هیچ عنوان به او معنا نبوده. آزادی های زنها در افغانستان، حقوقشان در افغانستان، پیشرفتشان در افغانستان از طرف اینمی جامعه ما تضمین شده.
در بخشی از این قطعنامه شورای علمای افغانستان آمده است که زنان باید از اختلاط با مردان بیگانه در تمام عرصه‌های اجتماعی و همچنان از سفر بدون محرم شرعی اجتناب ورزند. این قطعنامه عکس العمل برخی از نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی را در افغانستان نیز در پی داشت. آنان تاکید دارند که این خواست شورای علما برخلاف قوانین کشور بوده و به نحو آزادی زنان را سلب می‌کند. در این حال رئیس جمهور کرزی می‌گوید هم‌اکنون افغانستان از لحاظ تامین حقوق زنان جایگاه 20 را در تمام جهان دارد. آقای کرزی به زنان و تمام افغانها اطمینان داد که پس از خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 افغانستان به طرف ترقی و خوشبختی خواهد رفت.
ساعت 11 و 24 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این روزنامه ها را دیده و خلاصه آن را پیشکش میکند.
تیراندازی یک سرباز آمریکایی بر غیر نظامیان در ولایت قندهار و کشته شدن 16 فرد ملکی در این رویداد در صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است. روزنامه ویسا نوشته است حکومت افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته تا در مورد این حادثه وضاحت بدهد. به نوشته روزنامه سفارت آمریکا در کابل این عمل سرباز آمریکایی را محکوم کرده است. روزنامه به نقل از مقام‌های سفارت آمریکا در کابل نوشته است که عامل این رویداد به میز عدالت کشانده خواهد شد. اما به نوشته روزنامه برخی از آگاهان بخش حقوق پیشنهاد می‌کنند که این سرباز باید مطابق به قوانین افغانستان در داخل این کشور به طور علنی محاکمه شود. روزنامه ملی باور هم خوان محاکمه علنی عاملان قتل غیر نظامیان در ولایت قندهار شده است. روزنامه نوشته است به اساس گفته های ساکنان محل این غیر نظامیان از سوی یک تن نه بلکه به واسطه چندین نفر کشته شدند. به نوشته روزنامه با محاکمه عاملان این رویداد می شود روی زخم های کسانی که عزیزانشان را از دست دادن مرهم گذاشت. روزنامه سرنوشت به عکس العمل باشنده های قندهار و مقام های افغان در مورد حادثه قندهار توجه کرده است. روزنامه به نقل ساکنان قندهار نوشته است که نیروهای آمریکایی بر آنان ظلم می کنند. روزنامه در ادامه به اعلامیه اشاره کرده که از سوی دفتر رئیس جمهور کرزی در مورد حادثه قندهار منتشر شده است. به نوشته روزنامه در این اعلامیه حادثه قندهار قتل عمدی غیر نظامیان توصیف شده و گفته شده که این رویداد قابل بخشش نیست.
چند پیش نخستین پروژه قطار آهن در ولایت بلخ افتتاح شد. این پروژه افغانستان را با آسیای مرکزی وصل می کند و یک پروژه مهم اقتصادی برای این کشور محسوب می شود. جالب این که کشورهای همسایه افغانستان حدود 100 سال پیش همچو پروژه ها را تطبیق کرده بودند و دارای راه های خط آهن هستند. چرا چنین است و چرا افغانستان 100 سال بعد توانست همگام با کشورهای همسایه پروژه های احداث راه آهن را تطبیق کند؟ خبرگزاری ایسوشیتد پرس در گزارش پاسخ به این سوال را جستجو کرده که فشرده آن را از همکارم امید مرزبان میشنوید.
بیش از 100 سال پیش یکی از شاههای افغانستان در حراس از آن که مبادا کشورش قربانی رقابت قدرت‌های وقت مانند امپراتوری‌های بریتانیا و روسیه در بازی بزرگ شود، تصمیم گرفت تا از ساختن قطار آهن در افغانستان جلوگیری کند. این کار او برای سالها مانع ورود نیروهای خارجی و اشغال این کشور شد، اما ارتباط افغانستان را که زمان چهار راه ثروتمند در راه ابریشم بود با دیگر کشورها قطع کرد. در آن زمان قطار آهن ماشین برای انکشاف و پیشرفت کشورها پنداشته می‌شد. اکنون افغانستان نخستین پروژه عمده قطار آهن را تکمیل کرده است و در نظر دارد 5 پروژه مشابه دیگر را بر راه بیندازد. در بخشی از برنامه احیای دوباره راه ابریشم، حکومت افغانستان کشورهای دیگر را دعوت کرده تا در این کشور خط آهن بسازند. ایالات متحده آمریکا امیدوار است که احیای دوباره راه ابریشم با مستحکم ساختن پیوندهای تجارتی میان کشورها در باثبات ساختن منطقه کمک کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش نوشته است که حکومت‌ها و یا شرکت‌های وابسته به چین، هند، ایران و پاکستان برنامه‌هایی را برای احداث راه آهن در سراسر افغانستان دارند. ترکمنستان در حال تمام کردن پلان خود برای احداث یک راه آهن دیگر است و ازبکستان قبلا نخستین پروژه عمده راه آهن در افغانستان را که به طول 75 کیلومتر شهر بندری حیرتان را با مزار شریف وصل می کند تمام کرد. یکی از دلایلی که این کشورها علاقمند احداث راه آهن در افغانستانند این است که شرکت های آنان بتوانند مواد طبیعی از معادن غنی افغانستان را به بیرون از این کشور بفرستند. ارزش منابع افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا 1 تریلیون دلار تخمین شده است. خوان میراندا رئیس بخش آسیای مرکزی و آسیای شرقی در بانک انکشافی آسیا میگوید برای افغانستان خیلی مهم است تا مواد استخراج شده از معادنش به بیرون صادر شوند. بانک انکشافی آسیا پروژه راه آهن ازبکستان را که ارزش آن 165 میلیون دلار بود تمویل کرد و اکنون از برنامه حمایت میکند که هدف آن وصل کردن افغانستان توسط خط آهن با 5 کشور همسایه اش است. حکومت افغانستان از شرکت چینایی که قرار است استخراج معدن مس عینک را آغاز کند خواسته است تا راه آهن را به طول 920 کیلومتر احداث کند که این پروژه پاکستان را از طریق مرکز افغانستان به خط آهن قبلا احداث شده در بندر حیرتان وصل خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حکومت افغانستان همین اکنون با شرکت هندی که قرارداد استخراج آهن از معدن حاجیگک برایش سپرده شده، مشغول مذاکرات است تا یک پروژه دیگر راه آهن را تمویل کند. این راه آهن حدود 900 کیلومتر طول داشته و برای صادرات مواد استخراج شده از معدن حاجیگک افغانستان را با ایران وصل می‌کند. علت این که افغانستان خط آهن ندارد به سال‌های 1880 تا 1901 میلادی برمی‌گردد که در آن زمان امیر عبدالرحمن خان در این کشور حاکمیت می‌کرد. در آن زمان امپراتوری‌های بریتانیای کبیر و روسیه در آنچه بازی بزرگ نامیده می‌شد با هم درگیر بودند و هر دو تلاش می‌کردند تا برای انتقال آسان‌تر و سریع‌تر مواد و نیروهای نظامی خود در منطقه راه‌های آهن بسازند. در آن زمان هر دو امپراتوری در کشورهای همسایه افغانستان راه‌های آهن ساختند، اما امیر عبدالرحمن خان مانع احداث راه آهن در داخل افغانستان شد. دلیل این کار ویان بود که با عدم موجودیت راه‌های آهن، نظامیان کشورهای نیرومند نتوانند مناطق کوهستانی را عبور کرده و وارد افغانستان شوند.
گزارش مفصل بود راجع به چگونگی دستیابی افغانستان به خط آهن. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در نیم بخش دوم برنامه پروگرام های هفتهوار در امتداد لحظه ها و هوای تازه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین اخبار ساعت از همکارم فرشته ندا.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید از کشته شدن 16 غیر نظامی افغان که بر روز یکشنبه توسط یک عسکر آمریکایی کشته شدند خیلی متاثر است. قرار است مذاکرات رسمی اتحادیه اروپا و افغانستان در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک امروز در کابل آغاز شوند. صدر اعظم آلمان امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد شهر مزار شریف شد. در اثر سرازیر شدن نزدیک به 20 برفکوش در شاهرهای سالنگ، این شاهرها برای ترافیک مسدود شده است. یک مرد که پدر او در نتیجه یک حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شده، علیه ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا به محکمه عارض شده است. و مقامات صحی در پاکستان میگویند 15 نفر دیروز در نزدیکی پشاور هنگامی کشته شدند که یک حمله کننده انتحاری بر تجمعی از مردم در جریان جنازه حمله کرد.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کل کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، امید است لباس عافیت به تن داشته باشید. در این برنامه درباره صنعت لحاف دوزی در افغانستان مطلب تقدیم می شود و اینکه اکنون این صنعت در چه وضعیت قرار دارد سخنانی را خواهید شنید. با ما باشید.
شنونده های عزیز، لحاف دوزی یک حرفه سنتی است که میان افغان ها رواج دارد. البته لحاف نوع رو اندازی است که معمولا در هنگام خواب برای خود می کشند. لحاف از پنبه و پشم به وسیله پارچه های نخی و سندی با تارهای محکمی که دمس لحاف دوزی می گویند ساخته و دوخته می شود. لحاف از کمپل گرم تر است. حرفه لحاف دوزی تنها منحصر به مردها نبوده، بلکه زنان نیز این کار را با مهارت انجام می دهند. در گذشته ها مردم قرا و قصبات افغانستان زمانی که لحاف می دوختند و به اصطلاح روز لحاف دوزی فرا می رسید، چند زن لحاف دوز با هم یک جا نشسته و دوختن لحاف را به پای کسی که دست نیک و سبک می داشت شروع می کردند و در همان روز غذای خاصی از حبوبات هم تهیه می شد که هنوز هم این گونه مراسم لحاف دوزی در شماری از مناطق کشور دیده می شود. ستاره باشنده ولایت کندوز درباره رسم و رواج لحاف دوزی زنان افغان می گوید.
سابقش خب بسیار طولانی است و همی زنا میشیشتن و میدوختن، خصوصا لیافه که میدوخت باز زمین خارخونده و یا قوم و خیش خود جمع میکدن، گندم جوش میداد، لوبیا و نخوت ما بینش منداخت و را میگیره. باز وقتی که لیافه شروع میکد کشمش نخوت سرش منداخت، اینا شروع میکد با دوختنش، دو روز سه روزی میدوخت. زن کلان که میبوده میتونه یک بخت و چی میبوده، او را خصوصا هر خانه میخواست که باش که با پایزی این را شروع کنیم، خصوصا لیافه صندلی که در زمستان با کلان کلان بودن. زیافر زن خانه یک خانم طفل میشد، لیافش برای کسی میبرد که او بسیار دست خوب داشت، فعلا میگرفت میبرد برای زو بازورا میدوخت.
قابل یاد آوری است در قدیم قبل از این که لحاف پنبه رواج یابد، از پشم بجای پنبه استفاده می کردید و لحاف های خیلی مقبول از تکه های بسیار ابتدایی درست می شد و اشکال متفاوت هندسی برای آن می دوختند که این پیشه را به صنعت دستی تبدیل می کرد و لحاف دوزی تقریبا میراثی بود که نسل به نسل انتقال یافته است. خدیجه دکاندار صنایع دستی باغ زنانه شهر کابل کسی است که صنعت لحاف‌دوزی را میراثی فرا گرفته است و در مورد ارزش و اهمیت این پیشه چنین میگوید:
شخصا من از مادر کلانم در ظرف دومم یاد گرفتم تا من میتونم با اینمی لحاف‌دوزی خود با اینمی هنری که من و حساب از مادر کلانم به ارث بردیم یاد گرفتیم، من میتونم زندگی ما تامین بسازم. به خاطر بهتر شدن و رسم و عنانه ما میخوایم بیره تقویه بخش ما متاس کنه که من تنها هستم. من نمیتونم، ممکنم این نظری را که من داشته باشم شاید اکثریت خانمای خانه نداشته باشن، اونا به خاطر سهولت کار خود لحاف‌های به حساب ماشینی میگیرن. من بسیار آرزو دارم، بسیار علاقه دارم که اینمت یک دستگاهی داشته باشیم که در او خانه ما بیاین همیشون به حساب شاگرد تربیه شوند، طبقه اوناز در مجموع در تمام بخش ها بخصوص در بخش تجارت عقب مانده. اگر خانم ها آزادانه به حساب کار کنن، اونا میتونن که از یک کشور به دیگه کشور، از یک ولایت به دیگه ولایت این را وسعت ببخشن.
لحاف دوزی و استفاده از لحاف بیشتر در مناطق سردسیر افغانستان رواج دارد. حتی در چنین جاها برای مهمانان تعداد بیشمار لحاف می داشته باشند و خیلی زیبایی و ظرافت در دوختن آن به کار می برند که سلیقه هر خانواده را نشان می دهد. همچنان به عقیده مردم لحاف هایی که از پشم ساخته می شود برای مریضی روماتیزم مؤثر بوده و گرمی بیشتر دارد. فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی درباره این نوع لحاف ها توضیح می دهد.
مردم های قدیم در وقت ها چون پخته نبود و مردم در پخته دسترسی نداشتن، اکثرا از این پشمی بره، پشمی گوسفند، پشمی بوز لحاف های بسیار قشنگ و مقبول اول می بافتن به شکل تیکه، باز زور می گرفتن، لایه در داخلشان می ماندن، بازیر خوب دوباره دو قاطع و سه قاطع می بافتن، بسیار گلکاری های بسیار قشنگ و مقبول می کردن. لحاف های خوب بسیار با ارزش، با از نقطه نظر طبی هم بسیار با ارزش است. اکثرا دیوازی ترشک از استفاده می کنند، دستر خودم از اون لحاف می اندازن. باز یک رقم ده که بعدن شروع شد، مردم خیلی علاقه داشتن که او را از تیکه های مختلف، از تیکه های خورد خورد اینا را قیشی بروش میکرد، شکل تعویض بود، یعنی سیشینگ یا چاشینگ، گلای خیلی قشنگ و مرتب و لحاف از سر تا آخر که رنگ های سرخ و سبز و سیاه و زرد همه چیز داخل زی بود، رو به نام لحاف قرمه ای میگفتن. تو لحاف بسیار ارزش داشت، با زیاتر خصوصا کسایی که عروسی میکرد برای دختر خود یا برای عروس خود نظم لحاف درست میکرد و در روز عروسی بهش تحفه میداد.
در خانه های قدیم محل خاص برای نگهداری لحاف و یا دوختن لحاف تهیه می شد که در بعضی جاها آن را گنجینه می نامند. باز هم آقای مالستانی درباره جای دوخت و دوز لحاف معلومات می دهد.
مثلا این اتاق بسیار مخصوص به نام گنجینه یاد میکنه که بر علاوه از یک سامانه قیمتی خودمونجی میمانه، همین لحاف هم در داخل زمیر مرتب میکنه و منظم میکنه، هم در منجی هم ساخته میشه و هم دوخته میشه و هم در منجی جابجا میشه و اکثرا الماری بسیار مقبول و قشنگ خیلی کلانه در داخل زمیر برای لحاف خود جایگاه درست میکنه، لحاف خودمونجی مرتب منظم میچنه و دروازش قلف میکنه که لحاف مخصوص مهماناست که هر خانه میتونه که از یک لحاف گرفته تا 150 لحاف در اونجا برای خود نگاه میکنه، زمانی که عروسی تو یک محفل میشه از اون لحاف های گنجینه و از لحاف های الماری خود اینا استفاده میکنند.
نگفته نماند لحاف از گذشته تا حال از اقلام اصلی جزیه عروس به حساب میاید که یک ماه یا 20 روز قبل از عروسی چند زن با هم یک جا آن را با عنانات خاصه میدوزند. این که چی طور از خانم شیما باشنده کوهستان ولایت کاپیسا بشنوید.
برای شب و روز تصمیم میگیرم مردم، میریم پختی در جوال میخریم، تکی زری میخریم، از ترشه بسیار تکی مقبول، شیطش تکی مقبول میخرن، وزیر زنها را جمع میکنن، یک روز میدودن، خب یک چیز مزدار پخته میکنن، کچر قرود، یا شوربا پخته میکنم، نان چپاتی در واج داریم پخته میکنم، زنا میشینن ایده باز نقل شیرینی هر چیز میارن، نمیدو لیاف مندازن باز امیده تقسیم میکنن، حتی تارش که زیاد میمونه بازیره بر زنا کت سوزن میتن بگیری بر شما باشه، اما تو بخشش دیگه لیاف و روزی برای یک روز دوخته میشه، برای خوشی و خوبی و چیزا که از شاو و روس هست بسیار نقش های مقبول مندازن، خارمایی مندازن و کجک های مقبول میکنن دیگه میکنن.
با گفته دکانداران لحاف دوز و پخته فروشان، صنعت لحاف دوزی در حال فراموشی است. دیگر صدای بنگ بنگ، تپ تپ پنبزن یا نداف در محلات شهر کابل کمتر به گوش می رسد. این به خاطر است که با گسترش ابزارهای ماشینی، صنعت دستی لحاف دوزی با مرور ایام محدود شده. کمپل و لحاف‌های ماشینی جای پنبزن و لحاف دوز سنتی را گرفته است. عبدالواسط دکاندار در بازار پخته فروشی کابل علل رکود صنعت لحاف دوزی را با توضیحات بیشتر روشن می‌سازد.
سابق اینم یک بازار عمومی داشتیم، حالا در تمام شهر کابل دکان ها زیاد شده، حالا تقریبا 120-110 دکان تا 15 تا 20 اندازه رسیده. از بازار ما رفته لحاف دوزی به خاطر از اینکه سابق مردم اگر شخصی هم جور میکرد همی بازار هم اینجا جور میکردن، اگر باز در دکان ها توزیع میشد مثال در سر پل خشتی ما داشتیم، در بازار کنه فروشی داشتیم لحاف فروشی ها، اما جای از اون کلش همی خارجی ها گرفته، مالای خارجی مه چیزی گازیز و چیزی ای مالای بی کیفیت است، اون امور جور میکنن و مردم میبرند که کدام خانواده اگر جور میکنه بسیار کم به بازار ما دیگه اضافه تر جایش کم پل گرفته است. ما تخمینا 12-13 نوع پخته داریم که از جمله 5 قسمش وطنی خود ماست و دیگه متبقی از خارجی است، قیمت ترین و هم کیفیت زیاد که داره فعلا از هلمند است. ما از بسیار مردم ها شنیدیم که این مالای خارجی که استفاده میکنن در گرمی بسیار گرم میشه و در خونه کنه یخ است.
مالک نیز یک تن از دکانداران است که در دکانش انواع لحاف وطنی و خارجی را دارد. وای در مورد بازار خرید و فروش این اجناس میگوید.
لیاف بسین واسه یک نفره، دو نفره و لیاف صندلی است. قیمتایشان مختلف است. وطنیشان 1800، 1200 در خانه این تو پیدا میشه. لیاف های یک نفره 400 الی 300 رپه و لیاف های صندلی 4000 و 3000 دونی مثلا تو پیدا میشه.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
درباره لحاف میان عوام فکاهیات و نکات جالب نیز وجود دارد که اکنون آصف پیمان یک تن از ممثلین افغان با آن اشاره می کند.
در یک شب بارانی و سرد مولا نصرالدین در اخت خواب خود خود انداخته بود و خواب میکد. دمی اصلا یک دفعه صدای غلمغل از کوچه برآمد. خانمش گفت که آمرده که یک دفعه برودم بیرون خبر بگی که چی گپ است که غلمغل. مولا نصرالدین دیگه لیاف خود گرفت که تی خود و سر خود انداخت و تو بیرون برآمد. دفعه تن دوست همی خیز زدم لیاف مولا نصرالدین گرفت و گریخت. تیام رفت طرف خانه. دمی اصلا خانمش پرسان کرد که او آدم عالی چی گپ بود؟ گفت دوا سرم این لیاف ما بود، این لیاف ما را برد دیگه آرامی چوپا چوپی شد.
بلجه شیرین ازارگی کرپه لحاف میگن. به خانه یک برادر ازاری ما نامزاد دخترش آمد که او چکک نام داشت. دمی اصنا دختر یک دفعه که نامزاد خود دید صدا کرد که
آتای آتای اون چکک آمد.
آتشی گفت
خسر خور زیر کرپا کنه که تو رو ننگیره و ترم نشوی ها.
لیلا باشنده مکرریان سوم میگوید انوز هم لحاف های دست دوزی صنعتکاران افغان پابرجاست و آن مرغوبیتی که در دوخت این نوع لحاف ها دیده می شود هیچگاه اجناس ماشینی با آن مقایسه نمی شود، ولی با عصری شدن زندگی و شرایط نامساعد برای لحاف دوزی زمینه تنگ گریده است. وی می افزاید
سابق خو چون مردم زیاد میماندار بود نظر به فعلا، به خاطر از اینکه سابق موتر کم بود و فعلا که از هم موتر زیاد شدن هم مردم زیادتر اسری شدن، میاین تا نصفای شب میشینن پس در موترهای خود بالا میشن میره. لیاف خو راستی انانی سابقی ما و شما است و بهترین چیز هم است، به خاطر از اینکه در هر خانه از 20 تا 30 تا حتی 40 تا لیاف هم اضافه تر و کمتر بود به خاطر میمانا. و این لیافا آنقدر مقبول و فیشنی دختش بود کمیال ما خود ما چندین لیافه که داریم تقریبا چلو چند سال میشه تا حاله ما نه او رواز کردیم نه شدیم صرف شید کشیده میشه ششته میشه اما تو فکر میکنی که حال دخته شده حالا سمت لیافتوزی خود چون بازارش سست است حالا هیچ کس نمیکنه بسیاری خانمه را که پرسان کنی یعنی جوانای فیلیما لیافه ایت نمیفهمن که چقسم قیچی میشه چقسم دخته میشه و با چقسم پر شوه.
باید گفت لحاف‌دوزی یک هنر و حرفه سنتی است که با فرهنگ افغانها آمیخته است. از این رو باید چاره اندیشیده شود تا صنعتکاران آن بتوانند با اشتیاق تمام به کارشان تمایل پیدا کنند.
شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. من مهریه انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شوم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادت مند باشید. بقیه روزتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. امروز در نخواه سینما پرسیم که آیا میخواین در مورد دنیای هیجان یا سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی بدانین؟ پس گزارش اول برنامه را حتما بشنوید.
و دیگه ای که بر دانستن فواید استراحت منظم در شب و گزارش دوم برنامه ای هفته گوش بدین.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه،
پس با ما باشین.
عیفا جان،
بله،
طور که دیده میشه فیلم و سینما یکی از بهترین جذبه های مورد علاقه جوانان دانسته شده.
بله، کاملا دقیق است. طور که میبینیم با گذشت هر روز تکنولوژی در بخش سینما هم در حال انکشاف قرار داره، که یکی از این تکنولوژی ها سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی میباشه که جوانان در پالوی زیک سرگرم میسازه، بسیار هیجانی هم میسازه.
کار ابتدایی سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی در سال 2000 میلادی توسط یک نهاد فیلمبرداری آمریکایی آغاز و در سال 2005 میلادی با تکنولوژی پیشرفته به مردم عرضه شد که در این اواخر این سینما در افغانستان هم وارد شده.
ناگفته نمانه یک تغییری که این سینمای 7D یا دیجیتالی با دیگر سینمای عام داره و این است که در وقت تماشای فیلم‌های این سینما باید عینک مخصوص داره که رو به چشم بگذاریم. و با گذاشتن امی عینک مخصوص به چشم، اتادم فکر میکنه که دمو صحنه قرار داره و حتی بسیاری وقت قهرمان او فیلم خود احساس میکنه.
و یکی از این نمایندگی های ای سینما که در شهر کابل در مارکت گلبهار سنتر است، همی ویژگی ای سینما ما روا داشت تا سری به اوجه بزنیم.
بله،
با رفتن به اوجه دیدیم که عده زیادی از جوانان با شور و شوق به تماشای فیلم های ای سینما می آمدن و می رفتن.
نگفته نمونه که سینمای دیجیتالی یا 7D فیلمای هیجانی، وحشتناک و خیالی را در یک سالون کوچک و مختصر به نمایش میگذارند و تماشاچیان با استفاده از عینک مخصوص تصاویر واقعی و زنده را احساس میکنند.
بله، مثلا شما هنگام دیدن یک فیلم 4 دقیقه‌ای افکت‌های حرکتی را طور میشنوین که فکر میکنین در همون محیط قرار دارین.
بله، مثلا صدای پا، پاشیدن آب، وزش باد بر روی صورت، سقوط چوکی، رعد و برق، طوفان و با باران از جمله افکت‌هایی است که شما او را به طور زنده احساس می‌کنید.
پس بیاین که در مورد این سینما از فهیم رحیمی مسئول سینمای سوندی یا سینمای دیجیتالی در گلبهار سنتر شهر کابل بشنویم.
سوندی سینما است که آخرین تکنولوژی سینما است که یک کس است که دوستان دیده میشه چون که حرکت میکنه خود یک احساس میگیریم ما داخل صحنه هستیم و از پرده 4 متر 5 متر سر حمله میکنه یک احساس میگیریم که سر حمله کرد ما رو کنگ گرفت. در فیلم که مثال باران داشته باشه سر باران میباره که برف باشه در فیلم مثال نظر به اون فیلم برف الماسک باشه بر الماسک میته خود یک احساس نمیگیری که مثال ما بیرون ازی هستم وقتی که خلاص می خود ایران می که ما پس در جایم هستم وقت اول دیگه جای بودم در حالی که خود در جایت می باشم و یک احساس می که ما داخل صحنه هستم چرا یک چیز عادی نیست که عینکا بسیار ارزششون بلند است و یک چیز عادی هم نیست همین عینک است داخل صحنه خود احساس میکنیم.
امید فراهی کارمند یکی از مؤسسات خصوصی که از تماشای یکی از این فیلم‌ها هیجانی به نظر می‌رسید احساسش را تو بیان کرد.
فرضاً یک جای دمو فیلم نپکن نام دارم نفر گسب رفتیم یک جایی که داخل شدیم یک روح بودک تناس کلید بندی بدنش بود استخوانا بود یا چیز نه وقتی که تیر که زد همی تیر از تلویزیون یا برآمد فکر کردم که واقعیت نمی دلم خورد حتی دیگه مو جمع صحنه زیاد جالب بود وحشت آوردم از فیلم سینما که به مراتب بالاتر است چون اینجا احساسم برات میده در چیزا که میبینی فکر میکنی غیر واقعی است همینجا بعض وقتا فکر میکنی واقعی در مستند داخل شده.
باید گفت تماشای فیلم ها در سینمای دیجیتالی به اساس جدیدترین تکنولوژی ها استوار بوده که شما را وادار می سازد تا به دنیای خیالات و تجربه غیر قابل تصور فرو برید. و ایده از جوانان که برای بار نخست به دیدن این فیلم ها می آیند کم می ترسن. اما بازم به تماشای این فیلم ها ادامه می تن.
خیبیا که از احساس و هیجانات جوانان که این فیلم ها را تماشا کردن گپای را بشنویم.
در بعض جایش فکر میکنم خودم در مورد سنه هستم. اما بسیار وحشتناک بود دیگه بعض جایش. بعض اسکلت کامل. ایوان های عجیب بود. احساس خوب بود. دستم کم.
اسم من نورالله تورتم است و هنگامی که من فیلم شروع شد دمو ثانیه یک جای بود داخل تونل رفتم اینمو تو هوا سر شد احساس کردم که هوای سر بود ما در داخل اونمو تونل هستم حالا من خود چیغ نزدم خود دگرها چیغ میزد ولی من نمیزدم.
هارون هستم یکی از انجینرهای USR میکروف انجینرز در افغانستان اولین بار است که یک جای افتتاح شده و جای هیجانی است و بسیار آدم هیجان میسازه یک دیگه ای که موقعیت است یک سینمای است که یعنی حتی فکر میکنه آدم که در خیالات واقعی آدم است یا واقعا ما داخل این صحنه هستیم حتی آدم یک چیز فکر میکنه.
چطور از عیفه جان کیران بفهمیم که چند نوع فیلم و هر فیلم به چی مدت زمان در این سینما به نمایش گذاشته میشه؟ چرا که فیلم هایی که در این سینما به نمایش گذاشته میشه کم ترسناک و وحشتناک هستند.
بله.
ایران باید بدانیم که آیا کدام قانون و مقرره برای افرادی که به دیدن این فیلم ها میایند در نظر گرفته شده یا خیر؟
خیبیا که پاسخ این سوال از فهیم رحیمی مسئول سینمای سوندی یا سینمای دیجیتالی بشنویم.
ما تقریبا فعلا 30 نوع فیلم داریم. برای 3 گروه فیلم داریم. برای اطفال هم داریم، برای فامیلا هم داریم و برای جوان هم داریم. چون ذوق‌ها مختلف از بعضی کسا هست که وحشتناک خوش داره، بعضی کسا هست که هیجان خوش داره. برای اطفال مثلا کارتونی است، کارتون‌های بسیار هم جالب است و اون به این شکل زمین، یعنی تو خود داخل سنسی فکر می‌کنی که این کارتونی یک آخرت هم است. خب هر فیلم ما از خود تایم مخصوص داره، از 5 دقیقه شروع شده تا 15 دقیقه. از هر فیلم فی نفر 2 صفحه ما می‌گیریم. ما با کسایی که مثلا تکلیف قلبی دارن قبلا ما گلان چی داشتیم که نمیتونن ما بین تو ایجا ببینن، اما برای اونا هم فیلم های مخصوص آوردیم و میتونن اونا هم با داستانی بین.
فهیم رحیمی مسئول سینمای دیجیتالی در گلبهار سنتر میگم که نه تنها جوانان به تماشای این فیلم ها میاین بلکه خانواده ها و اطفال هم شامل تماشاگر این سینما هستن.
بله.
خب زیادتر اکثر جوان هم فامیل هم سه طبقه ما از سه طبقه ما و زیادتر جوان ها مثال بعض نامزد هاست زیادتر من چندین نمایندگی ها داریم که نگه ایمان در قاضی پلازا مکرین سیام و نمایندگی دیگه ما در سیام علیم نو بفته تا رومه و در شهر ایرات هم هست و شهر مزار هم هست چندین نمایندگی و در بعض ولایت دیگه هم متصمیم شد داریم که نمایندگی های دیگه شد برگزار.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است. خب فروزان جان، اگر از دنیای هیجان و فیلم و سینما خلاص شویم، احساس به استراحت و خواب هم پیدا میکنیم، همونطور نیست؟
همونطور است. فکر کنم که ماندش دیدن این فیلم ها.
نه برعکس، منتا ایجاب میکنه که در این مورد هم چیزهایی داشته باشیم.
بله.
بر جانان
راستی هم که همه ما استراحت کردن دوست داریم و نیاز هم است که بخوابیم.
بله.
مخصوصا وقتی که از یک خواب خوب بلند میشیم، یک احساس تازگی و راحتی به ما دست میده.
بله.
امروز هم با پیشرفت علم مشخص شده که خواب به اندازه خوراک مهم میباشه.
و ایده از جوانان هم هستند که خود با انرژی و جوان احساس میکنن و از طرف شب خواب منظم نمی داشته باشن و وقت استراحت در طول شب با تماشای فیلم، شب نشینی با دوستان و یا مصروف سرگرمی های اینترنتی بوده تا نوقت های شب و یا تا صبح بیدار میشینن.
از او جمله جوانان یکی یا منصور باشنده شهر نو کابل است
که گپای را ازش میشنویم.
به خاطر از اینکه امره کنم دوست باشه، میتونیم تا ساعت 1 بجه 2 بجه شب بیدار باشیم و اینترنت مراجعه کنیم. اکثریت اوقات کنم فیلم جالب هنری باشه، بخاطر همون فیلم تا 1 بجه شب 2 بجه شب بیدار بودیم، وقت خود از ضایع کردیم. طبیعی است کسل بودیم، بله. خب مجبور که تا ساعت 8 سیغ با سر وظیفه خود خود رساندیم، اما کسل بودیم، روز وظیفه خود درست پیش نبردیم، تا اکثریت خود جدی شدیم، مسئولیت خود درست پیش بردن نتونستیم.
خب فرزان جان، ایرخ شاید خودت هم متوجه شده باشی که اگر کمتر از آن چه احتیاج داریم بخوابیم، کارهای روزمره و کارهای بدنی و ذهنی ما به کندی انجام میشه. خیبیا که گپای از جوانان در این مورد بشنویم که اونا چی میگن و در 24 ساعت چند ساعت خواب میکنن و چقدر راضی هستن.
اسم سید نیف است. ما فقط اون وقت زیافه که مثلا بیدار باشیم 12 بجه و حالا تا این وقت کس باز میریم خونه، باز یکان ساعت میشینیم، باز یکان سریال و یکان ترجم تماشا میکنیم، باز خواب میشیم دیگه، نمیشه دیگه زیافه. باز سو وقت که میخیزیم سرال میباشیم دیگه.
اسم تمنا خود ما یکان دفعه میشه نوه خواب کنیم، باز صبح وقت بخیزیم. مام داره یک سردرد یا کسلیت در وجود داره میباشه.
اسم امیدالله، باشنده قصب خانه‌سازی میباشم. باز شانه هستن که دقیقا مفلا میرن، خب بسیار وقتای خود از آیی میکنن. صبح هم 10 بجه 11 بجه وقتی که میبرایم میگه ما والا گنگس هستم، نو از خلق هستیم، صداشان یک رقم دیگه نمیتونن چست باشن. امی خودش یک ناکامیز در زندگی.
دکتران طب میگن که خواب منظم از استخوان، شش و جلد مواد اضافی زهروی را دور میسازن.
چقدر خوب.
و در وقت خواب شدن سیستم عصبی هم خوبتر نشونمو میکنن.
پس به این لحاظ هر فرد به خواب خوب و منظم نیاز داره. از نجیب الله زاخلوال دکتر روانشناسی در مورد ای که بیخوابی و خواب نامنظم چقدر بالای روح و روان انسان تاثیر میگذاره گپای را میشنویم.
کسایی که بیخوابی زیاد میکنه، یعنی به شکل اجتماعی نه فکر میکنه که یک کار اجتماعی است، ما کاری دوستای خود تشاور میشینیم، مثلا امید خود عادت گرفته. بعضی از کسایی که نه تنها که در کارهای دفتری خوش باز مشکلات پیدا میکنه، در زندگی خودش هم مشکلی، مثلا بسیار اینا زود فیر میشه، رویش و جلد رویش ای بسیار زود خراب میشه، ای مثلا نمیتونه که کانسنتریشن کنه یا تفکر کنه. بسیار خوب کتی اطفال خود بسیار زیاد مشکلات پیدا میکنن، دلتنگی زیاد داره این مردم که فکر میکنی باز این مشکل میتونه سبب نروهای گوناگون شه، مثلا دپریشن یا مثلا انزایتی یا استرس یا استراب یا بسیار از نروهای سردردی، بسیار از مشکلات.
خوب ایفا جان،
بله.
یه گپ دیگه می که مردم به این عقیده هستن که هرچی بزرگتر شویم احتیاج به خواب کمتر داریم.
بله، گپ ما هم شنیدیم. به می خاطر بسیاری از افراد مسن که کم خواب هستن یا باز پشت علاج نمیگردن و بیشتر از دوای خواب آور استفاده میکنن.
پس برای دانستن ای که یک فرد چه جوان باشه یا مسن، در طول شب به چند ساعت خواب ضرورت داره، باز هم از نجیب الله زاخلوال دکتر روانشناسی میشنویم.
یک جوان میتونه که مثلا از لحاظ فیزیولوژیک 8 ساعت خواب باید مکمل کنه. مثلا برای اطفال شاید زیاد باشه پروانه میکنه و برای پیرا هم که زیاد باشه پروانه میکنه، مگر اطفال مثلا جوان میتونه 8 ساعت خواب کنه. از این که 8 ساعت خواب کم شو، 3 ساعت کم شو، باز مشکلات زیاد پیدا میکنه. این نه تنها از لحاظ اجتماعی و کلتوری، باز لحاظ اسلامی هم و از لحاظ طبی هم این مکلف است که نفر کی باید خواب کنه 8 ساعت تاکه زندگی آرام. و در قرآن شریف چند بار آمده که شاو برای شما پریدیم که تاکه خوابتان مکمل کنین و خواب کنه و درست کار شما را انجام بدین. همچنان این خواب هم یک عمده ترین ضرورتی وجود انسان است. اگر این پوره نشود چقدر که یک انسان از گرسنگی میمره، همه طور از بیخوابی هم انسان را میتونه که بعد دچار بسیار مصائب و علم های و بسیار مشکلات زیاد دچار شود.
خوب ایفا جان، رسیدیم به آخر برنامه.
بله،
قبل از اینکه خدافیزی کنیم آهنگ هفته را معرفی میکنیم.
خب آهنگ هفته را میشه بگی با آواز کیست؟
آهنگ هفته با آواز جاوید شریف است که با شنیدن امی آهنگ
با جوانان خدافیزی میکنیم و میگیم که
خداوند یار و مددگار.
هر دم تو رو خوانم بندم دو چشمانم، هر دم تو رو خوانم بندم دو چشمانم، آنگاه شوی پیدا با قامت رعنا، در پیش من در پیش من در پیش من در پیش من با گوش من صدای تو، دل بسینه می تپد برای تو، گرچه دور افتایی زدیدم از سرم نمی رود هوای تو، هر لحظه دل و یادت تو مثل روح جانیدم.